جان مولا علی 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 جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس سوم، جریان ضد قدیر. اجازه بدید که باز در سه قسمت تنظیم شده، من قسمت اولش رو این گونه شروع کنم. درس سوم، جریان ضد قدیر. یک، شیطان در قدیر. اولا روشن باشه که ابلیس یعنی رئیس شیاطین، شیطان ها هم حالا یا بچه های اونن یا به چه شکلیه، به قول معروف تکثیر نسل شیطان، ما اونا رو خیلی نه لازم داریم نه شاید هم ندونیم اصلا، ولیکن میدونیم که شیطان، یکی اون شیطونیه که از بهشت انداختنش بیرون، اون یه نفره، یه دار و دسته مفصلی هم از جنس خودش داره که به تصریح قرآن و روایات با این دار و دستش انسانها رو از هر شکلی که بتونه و به عزت که لعقوینهم اجمعین، یعنی با یه این طور به قول معروف وسعت دار و دسته، و خدا هم دو سه تا قدرت بهش داده، اونم برای امتحان من و شما. یک، اینکه مردن تو کار اینا نیست، قابل از بین بردن نیستن، زندن تا روز الیوم الوقت المعلوم از خدا وقت گرفته. یک. دوم اینکه در حد من الان در صدد روایاتش و اینا نیستم، اجمالا برای حرف خودم که میخوام بگم چند کلمه رو دارم میگم. حرف دوم اینکه شیطان رو خدا جوری قرار داده که در وجود انسان و در نهاد انسان قدرت رسوخ داره، یعنی مثل خود نفس آدمیزاد میمونه، از داخل انسان رو به یه سمت غلطی میکشه، فکر انسان رو میتونه نه بهش مسلط بشه. این غلط، هر کی بگه این حرف شیطان پرستاست، و حرف خیلی هست که حرفای شیطان پرستا رو برای بچه‌های ما تحلیل میکنن، فکرشون رو خراب میکنن. نه، خدا به شیطان همچین قدرتی نداده که به بنده و شما مسلط باشه، این خلاف اعتقاد ماست، بلکه شیطان در حد تزریق، در حد وسوسه، در حد این که مثل یه رفیق بد، شما به هر حال یه کسی یه رفیق بد داره مسلط به او که نیست، فقط میتونه بگه بیا این کار خلاف مثلا انجام بده، بیا بریم فلان جایی که مثلا کار اشتباهی داره انجام میشه، بیشتر از این نه. شیطان در حد یه رفیق بد، ولی یه جوریه که خب رفیق بد از خارج به انسان وسوسه میکنه، او از داخل تو فکر انسان وسوسه میکنه. اینم دوتا. حرف سوم، این دشمن خونی بشر که خودش به خدای خودش قسم خورده که همه رو یک ذره من کمشون نمیذارم تو گمراهی، هرچی از دستم بیاد، از روز اولم چقدر اقوام رو به عذاب خدا گرفتار کرده، یه دفعه یک شهر همشون رفتن زیر خاک، همشون نابود شدن، همشون زلزله شده، همه رو شیطان کرده دیگه، یعنی اینا رو گمراه کرده، به کار غلط کشونده، نابودشون کرده. این شیطان باید ببینیم که بر این شیطان چی از همه سخت‌تر بوده، خدا چه کارایی کرده که به این شیطان خیلی گرون تموم شده. حرف ما اینه. از اون طرف ما یه روایاتی داریم که وقتی پیغمبر ما در قدیر امیرالمومنین رو منصوب میکرد تو اون مراسم، شیطان هم دار و دستش رو جمع کرد گفت ما هم میخواییم بریم. این تعجب نداره، کسی خیال نکنه یعنی مثلا ای شیطان تو قدیر چی کار میکنه، قدیر چیز مقدسیه. نه، اونا یه موجوداتی هم که خدا این امکانو بهشون داده، همه جا میتونن حاضر بشن، وقتی میتونن خدای میتونه اونا رو نگذاره، ولی خدا منع نکرده. الان شما یه جایی مثلا میبینی که آدمای بدی هم اونجا، شما میتونی بگی شما پاش برو بیرون، یا بالاخره آدم بدی هم باشه، خدا به اون این اجازه رو داده که مثلا توی اتوبوس حضور داشته باشه، من که نمیتونم بگم از اتوبوس برو بیرون، که خدا به شیاطین این مهلت رو داده. بنابراین اینا تو قدیر حاضر شدن ببینن چه خبره، ببینن پیغمبر میخواد چی کار کنه، ربطی به تقدس قدیر نداره، اشتباه نشه.
حالا
میخوایم ببینیم حضور ابلیس در قدیر به چه صورت بوده. خب این مسئله که با چش دیدنی نیست که. اونایی هم که تو قدیر بودن یک نفرشون نیومده بگه من شیطان رو تو قدیر دیدم. فقط کسی که میتونه این خبرها رو بده چهارده معصومان، چون اونا پشت پرده قدیر رو میبینن. اونا میدیدن که الان پیغمبر میدید من دارم با مردم حرف میزنم، اون ته هم مثلا یه سری شیاطین نشستن، یه کسی دیگه ای نمیتونست اینو ببینه. خب پس ما در این باب هر چی بگیم باید از روایت صریح معصوم باشه. هیچ احد عادی نمیتونه بیاد به ما خبر بیاره که مثلا شیطان تو قدیر چی کار کرد. بنابراین من اون چه میخونم حدیثه. حدیث اول، امام باقر سلام الله علیه فرمودن ابلیس 4 مرتبه فریاد کشید. چرا فریاد؟ به قول ما دادش در اومده، بیچاره شده، به جایی رسیده که از شدت ناراحتی فریاد زده. که فرمود یکیش روزی که خداوند در آدم سجده نکرد مورد لعن خدا قرار گرفت، اونجا یک فریاد بلندی کشید. دوم روزی که از اون بالا خدا پرتش کرد پایین، از آسمونا و بین ملائکه و اون بساط فرستادش پایین، اون موقع هم شیطان یک داد بلندی زد. سوم روز بعثت پیغمبر صلی الله علیه و آله. در روز بعثت پیغمبر چون فهمید که با آمدن رحمت للعالمین چه دریچه های رحمتی از خدا به روی مردم باز شد، یه فریاد بلندی زد. فهمید یکی هم روز قدیر، اون موقعی که پیغمبر فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا، داد شیطان بلند شد تو همون بیابون قدیر، فریاد زد. چرا؟ گفت این پیغمبر یه کاری کرد که تمام زحمتهای من رو ضایع کرد. اگر کسی با این علی باشه، اگر باشه، من هیچ کاری دیگه دستم بر نمیاد، تمام شد. من میخواستم مردم رو دست دسته بفرستم تو جهنم، اما اینجور که کار علی رو محکم کرد راه جهنم بسته شد. یعنی ما خوب باید بفهمیم که میگن که حرف رو باید از دشمن گرفت. اون میفهمه که ولایت امیرالمؤمنین چطور جلو جهنم وای میسته. فقط این نیست که بگی امیرالمؤمنین مظلومه، خب چرا حق علی رو خوردن؟ نه، علی مظلومه، همه رفتن تو جهنم. اونو ببین، ببین چقدر آدم جهنمی شدن به خاطر نپذیرفتنش. حدیث دوم، فرمود امام باقر سلام الله علیه وقتی که پیغمبر امیرالمؤمنین رو بلند کرد، شیطان و دار و دستش داشتن نگاه میکردن. شیاطین برگشتن به ابلیس گفتن که چی شد؟ اون که تو گفته بودی نشد، تو به ما گفته بودی که هر وقت پیغمبر از دنیا بره این اصحابی که دورشن متفرق میشن. این کاری که این کرد، از همه اینا دونه دونه بیعت گرفت، چطور متفرق میشن؟ برنامه مستحکمی رو درست کرد برای جانشینیش که تا ابد کار خودشو کرد. تو همچین قولی به ما نداده بودی، برخلاف وعده تو شد. شیطان چی جواب اینا رو داده باشه؟ خوبه گفت شما کارتون نباشه، همین اصحابش به من یه قولایی دادن که بر سر این چیزی که الان دارم بیعت میکنن، بر سر این حرفشون وای نستن. کی به شما قول دادن؟ اینا الان داشتن بیعت میکردن، قول دادن به شما؟ شیطون نهاد آدمیزاد خوب بلده دیگه، چون اون تو خدا سرایتش داده. این آدم ممکنه تو ظاهر داره بیعت میکنه، وقتی تو دلش میگه که بذار یه روزی برسه یا رسول الله چنان حرف تو زمین بزنیم، اونو شیطون میشنفه. اونو من نمیشنفم، حرف منافق و بنده نمیتونم بفهمم، اما شیطون که تو دل منافق هم هست، تو دل ما هم ممکنه رسوخ بکنه، اون حرفای دل رو قشنگ میخونه و از همون دریچه تصمیماشو میگیره. و من اینا رو میشناسم، اینا یه وعده هایی تو دلاشون به من دادن که اینا مطمئن باش بعد از پیغمبر سر این قول وای نمیستن. اینم یک. امام باقر سلام الله علیه فرمودن که به محض اینکه امیرالمؤمنین و پیغمبر بلند کرد بر سر دست، ابلیس یه فریادی کشید. خب اینو تو حدیث قبلا داشتیم، اما دنبالش همه شیاطین در هر کجای زمین بودن با این فریاد شیطان جمع شدن، همشون جمع شدن. بازم حالا به عنوان این نکته فوری سوال نشه که خب مثلا بیابون قدیر مگه چقدر جا داشت؟ اونا موجوداتی از جنس ما نیستن که مثلا مکانشون مثل ما باید باشه، ما هم نمیدونیم چه جوریان، اما شاید تو هوا جمع شدن. خیلی رو این چیزا لازم نیست ما فکر بکنیم، بالاخره یه خلقتی دارن هر جور که هست، ولی یه داد زد همه رو جمع کرد. خب جمع کرد که چی؟ شیطان گفت که اگر این کاری که پیغمبر اینجا کرد انجام بشه به نتیجه برسه، لا یعص الله، اصلا بساط اسیان و گناه خدا برچیده شد. ببین اونو اون میفهمه ها، اون به قول معروف خبیث میدونه که با این کار چه اتفاقی داره میفته. بعدش یه نگاهی به این شیاطین کرد و گفت ولی یه چیزی یادتون نره، منو که همتون میشناسین، یعنی شیطان به دار و دستش گفت من همونیم که آدم رو از بهش انداختم بیرون، یادتون هست؟ حالا ببینید من چی کار میکنم. با این که به این محکمی پیغمبر کار کرد، ولی منم شیطان اسمم، منم میدونم چی کار باید بکنم. منو یادتون باشه همونیم که آدم رو از بهش انداختم بیرون. خب رسید زمانی که گفتن قبولت داریم. ابلیس گفت خب میدونید آدم با اینا فرقش چیه؟ آدم پیمانو شکست، یعنی با خدا قول داده بود که از اون درخت حالا گندم یا هر چی نخوره، این قولی که به خدا داده بود قولو شکست و از اون خورد، اما پشیمون شد. اما به شما بگم کاری میکنم که این امت مثل اون قولشون رو به شکستن نباشه، کافر بشن، اصلا اصل دینشون رو بذارن کنار، پشیمون هم نشن. اون آدم تا این گندمه رو خورد و آثارش رو دید پشیمون شد، اما اینا حضرت زهرا آمد نفرین کنه ستونای مسجدم رفت بالا، بازم پشیمون نشدن، سر کار خودشون وایستادن، کار خودشون کردن. خب وقتی پیغمبر از دنیا رفت و مردم اون کارا رو کردن، یعنی خلافت رو غصب کردن، ابلیس یه داد دیگه زد همه رو جمع کرد. این دفعه دیدن که ابلیس تاج پادشاهی رو سرش گذاشته. دنها چه خبر؟ خبری شده؟ گفت شادی کنید که دیگه تموم شد. گفتن چطور؟ گفت تا امام معصوم راه نمای مردم نباشه اصلا اطاعت خدا معنا نداره. سقیفه اومد این پایه رو زد رفت به کارش، گفت آقا چه فرقی میکنه ابوبکر باشه، عمر باشه، یواش یواش عثمان باشه، یواش یواش معاویه باشه، یواش یواش یزید باشه، گفتن چه فرقی میکنه دیگه؟ خب همین میشه. شیطان خوب میفهمه، گفت تا امام معصوم بالا سر مردم نباشه اطاعت خدا معنا نداره، لا یطاع الله الا به امام معصوم. ما شیعه افتخارمون چیه؟ 1400 ساله هر حرکتی داریم، همه علمای ما هر چی میگن میگن روایت معصوم، کلام امام معصوم، روایت تو اصول کافی، روایت تو بهار الانوار. یعنی من کاری نیستم، بزرگترین علمای ما میگن ما شاگردان مکتب امام صادق هستیم، ما چیزی نیستیم که بگیم من چنین میگویم، نظر من چنین است. خب اینم یک نکته. امام صادق سلام الله علیه یک داستانه و یه موقعیت دیگه ای رو فرمودن. فرمودن هنگامی که پیغمبر امیرالمؤمنین رو نصب کرد، دار و دسته شیطان جمع شدن، بهشون گفت ای وای بر شما، یومون که یوم عیسی، امروز یه روزی مثل روز حضرت عیسی. روز حضرت عیسی مگه چی بود؟ آقا حضرت عیسی یه پیغمبری بود که همون آنی که به دنیا اومد گفت و جعلنی نبیین و جعلنی مبارکن حیث ما کنت، یه همچین آدمی، یه همچین موجود مبارکی. ابلیس گفت خب حالا با این آدم میشه چیکار کرد؟ با این جمعیت چیکار میشه کرد؟ یه همچین پیغمبری که به دنیا اومده میگه من پیغمبرم و جعلنی نبی، یا من چجوری این مردم رو میتونم گمراه کنم؟ رفع یه در دیگه وارد شد، کاری کرد که مردم به اون پیغمبر بگن تو خدایی، از یه در دیگه آخر مردم رو به گمراهی کشون. گفت منو شناختید، یومون که یوم عیسی، من بلدم چیکار کنم. اگه اون روز مردم به قداست عیسی ایمان آوردن، کاری میکنم از همین دریچه برن تو جهنم، و بیان بگن تو خدایی، خدا به همین دلیل بگه شما کافر شدید. حالا فرمود نوبت شیعیان امیرالمومنین که میرسه، آقا امیرالمومنین خودش فرمود هلک فیه اثنان، دو دسته درباره من هلاک شدن، یکی اونایی که منو از اون مقامی که دارم پایین آوردن، یکی اونایی که منو از اون مقامی که دارم زیاده روی کردن، گفتن علی خداست مثلا. خب شیطان گفت که به خدا قسم این جمعیت رو گمراه خواهم کرد. خدا تو قرآن آیه نازل کرد ولقد صدق علیهم ابلیس و زنه، ابلیس گمانش این بود که من بعد از پیغمبر اینها رو گمراه خواهم کرد. خدا فرمود که این گمان ابلیس درسته و این کار رو خواهد کرد و این قدرت رو داره. خدا تو قرآن دنبالش میگه لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. شیطان گفت الله من شیعت علیه، من همه رو میزنم زمین اما با شیعیان علی حریف نیستم. دوباره گفت که نه، یه راهی پیدا کردم لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمُ الْمَعَاصِي حَتَّى أُبَقِّزَهُمْ إِلَيْكَ. خدایا میدونم که شیعه علی اگر اشتباه کارم باشه میره بهش، میبخشی، اما گناه ها رو جوری براشون تزیین میکنم که مبتلای به گناه بشن، همینقدر که تو چشم تو یه شیعه علی به عنوان گناهکار بد دیده بشه من شیطان کیف میکنم، از همین قانعم، گناهان رو برای اونها زینت میدهم تا مرتکبش بشن، تا همین منظرشون مبغوض تو باشه، ولو اینکه اونها رو خواهی بخشید. به این قانع شیطان. به این اندازه امام باقر میفرماید آی قدیریا حواستون هست که شیطان به چی از شما قانعه؟ شیطان اون کسیه که شما رو به عنوان عبادک المخلصین عاجز شده اما دست از سرتون بر نمیداره. آخر این در میاد، همینقدر که ظاهر چهرتون رو خراب کنه به همین قانعه. خب تا اینجا باز ما قسمت از جریان ضد قدیر رو که میخواستیم عرض کنیم گفتیم و یک نکته دیگه باقی موند. البته شیطان در روز قدیر یه بارم تنهایی اومد پیش پیغمبر، یعنی ابلیس بزرگ آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله چقدر کمن اون کسانی که واقعا با شما بیعت میکنن، یعنی تو ظاهر 120 هزار نفر با شما دارن دست میدن بیعت میکنن اما من میدونم تو این دلا چی میگذره، به قول ما میگی نه امتحانش کن. پیغمبر از دنیا رفت، این 120 هزار نفر چرا باید 3 تا دونه‌شون باقی بمونه؟ بقیه آلزایمر مگه گرفته بودن؟ بقیه مگه مرده بودن که حضرت زهرا و امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین نصف شب برن در خونه‌شون رو بزنن بگن شما مگه تو قدیر بیعت نکردین؟ بگن ما که چیزی یادمون نمیاد. آخر عاقبت کار به اینجا برسه. شیطان این روزو داشت میخون گفت یا رسول الله من میدونم که چقدر کمند بین این جمعیت اونایی که واقعا با تو بیعت میکنن.